تولید کنندگان حمایت بشه، مواد اولیه با کیفیت تهیه بشه به شرط ثبات قیمت تا دغدغه نداشته باشن و مجبور نشه سراغ مواد بی کیفیت بره. در واقع ایشون نگاه و منظرشون از جانب تولید کننده ها بود که اگر یک کال مواد اولیه با کیفیت با ثبات قیمت در اختیار تولید کننده قرار بگیره و دغدغه نداشته باشه و مجبور نشه سراغ مواد بی کیفیت بره، میتونه یک کالای داخلی با کیفیت رو ارائه بده. همه اینها زنجیروار به هم متصله. آقای رضا عبدی از ملارد نوشتن برای مهم نیست ایرانی باشه یا خارجی، مهم کیفیت کالاست. دوست خوبمون آقا محمد از آریا شهر برامون نوشتن که در نظر داشته باشیم همینجور که تولید کننده از مردم انتظار داره خریدش کالای ایرانی باشه، مردم هم انتظار دارن کیفیت کالا خوب باشه. دقیقاً هم همینطوره و شما هم درست میگید. دوستی برامون نوشتن که جاروبرقی خریدم، اول که روشن کردم اونقدر صدای بالایی داشت، گفتم الان فرش رو میبلعه. بعد از مدتی که استفاده کردم جاروبرقی فهمید صدای من بلندتره، حالا خیلی آروم و منزوی شده. با این حال من این جاروبرقی خجالت، حالا بقیه پیامکتون نیومد، باور کنید. حالا من نمیدونم جاروبرقیتون ایرانی بوده یا خارجی، ما نمیدونیم چی بوده، ولی من اصلا به شخصه ها جاروبرقی، یعنی مورد دیدم از نزدیک با چشمای خودم، جاروبرقی خارجی بوده. حالا همون خارجی که همه ما میدونیم چیه و اینا، بعد جاروبرقی خارجی بوده اومده، باور کنید یهو خودش روشن میشده یهو خودش خاموش میشده، بعد ما نگاش میکردیم دگمش کجاست، اتوماتیک چشمی بچه پیشرفته است، بعد فهمیدیم نه این اصلا خورتومش که اتصالی برقشه اشکال داره و عطاش رو ملغاش بخشیدیم و با جاروبرقی قرازه ساختیم به هر حال و پس دادیم. میخوام بگیم همیشه هم اینجور نیست، اون خارجی هم که شما فکر میکنید خارجی خیلی خارج نیست. باز هم منتظر پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. 301075 رو فراموش نکنید. خب بریم به سراغ گفتگوی تلفنی که قرار گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر پژومندراد، مشاور مدیریت و حقوق تجاری، که قرار هست با ایشون صحبت بکنیم پیرامون موضوع برنامه‌مون. جناب آقای دکتر پژومندراد سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما چهارکار خانم و شنونده های گرامی رادیو، خوشبختم که در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر پژومندراد، ما امروز موضوع برنامه‌مون راجع به فرهنگ استفاده از کالای ایرانیه. خب پاسخهایی که همه شنوندگان برای ما ارسال کردن در واقع آن چیزی که تأکید داشتن کیفیت بوده، یعنی با شرط کیفیت. خیلی هاشون گفتن که برای ما فرقی نمی‌کنه کیفیت خوب باشه چه ایرانی چه خارجی می‌خریم. ما امروز می‌خوایم راجع به استارتاپ ها در حمایت از تولید کالای ایرانی توضیحات شما رو بشنویم و درباره ایده های استارتاپ در حمایت از تولید کالای ایرانی نظر شما رو بدونیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به نکته جالبی اشاره کردید. ما معمولاً کمتر در فضای کسب و کار به واژه فرهنگ می‌پردازیم.
بله.
این فرهنگ رشد و فرهنگ استفاده دو تا مقوله بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما در فرهنگ بهره برداریمون خیلی اینو یاد نگرفتیم که از خودمون حمایت بکنیم و این رو شما میبینید در خانواده ها. من یه مثال خیلی ساده بزنم، یه قدم برگردم به عقب و بعد اینو تعمیمش بدیم به جامعه، خیلی از به اصطلاح بچه های جوان و تازه به قول معروف عرصه فعالیت پا گذاشته،
بله،
با این چالش روبرو هستن که خود خانواده اینا رو پذیرش نمی کنه. یعنی طرف لیسانس گرفته میخواد یک کاری رو شروع کنه، میاد با پدر یا برادر بزرگتر، حالا یا بالاخره یک بزرگتری در خانواده صحبت میکنه و اونا میگن نه این کار رو نکن، برو استخدام شو، نمیدونم این کارا نون آب نمیشه، میخوری زمین. یعنی من بارها و بارها حالا به واسطه شغلمون که حالا مشاوره هست و با خیلی از این عزیزان در ارتباط هستیم، با این قضیه روبرو شدم. حالا اینو شما تأمین بدید در سطح جامعه، در سطح جامعه پذیرش جنس خودی رو نداشته باشه و اینجوری بهش قبولونده باشن که آقا جنس خارجی بهتر هست، مسلم بدونید که این اتفاق خیلی سخت رقم
در واقع ما یه جورایی در جامعه دوچار نامزدگی هستیم. یعنی هر چیزی که نام خاصی داشته باشه، نشان خاصی داشته باشه. یکی از شنونده‌ها گفتن که به 919-38-32 برامون گفتن متاسفانه خیلی ها استفاده از جنس خارجی رو دلیل با کلاس بودن میدونن. این که شنونده ها مصرف کننده ها بخوان کیفیت رو در نظر بگیرن حقشونه، ولی این دردناک اونجایی که ما فکر میکنیم استفاده از یک کالای خارجی به شأن و شخصیت ما اضافه میکنه و هویت برای ما میاره. این بخش، بخش فرهنگی و دردناک ماجراست.
من این مقداری با نظر این عزیزان، حالا در نظر شما بود یا این عزیزان،
نه دوستی گفتن که خیلی متاسفانه خیلی استفاده از جنس خارجی رو دلیل با کلاس بودم، یعنی ابراز تاسف کردن.
نمیپذیرم، سرکار کنم. ببینید بله، در حوزه در فرهنگ استفاده، بنده هم به عنوان یک ایرانی اتفاقا جایی که جاش از برند خارجی استفاده میکنم،
بله،
چون میبینم جایگزین ایرانی مناسبی که بتونه جون من و زن و بچه‌مو حفظ بکنه نداریم.
بله.
و میرم چند سال کار کردهشو میخرم، ولی احساس امنیت میکنم.
بله.
منظورم اتومبیل هست.
بله.
ولی اون چه که شما الان دارید میفرمایید حوزه استارتاپ، حوزه تکنولوژی و حوزه خلاقیت.
نه من در حوزه استارتاپ نگفتم جناب آقای دکتر.
بله بله.
من کلی داشتم میگفتم اونجایی که بحث کیفیت هست حق مشتری هست، ولی اونجایی که بحث فرهنگی میشه و مقوله‌ای مثل کلاس و شأن و شخصیت میشه قسمت دردناک ماجرا است. حالا بپردازیم به بحث خودمون.
بله، ولی بحث اصلی ما الان حوزه استارتاپ.
بله بله.
من میخوام یه ریشه یابی بکنیم از اون طرف. این موضوع که در فرهنگ ما، حالا در ایران اینطوریه، نه خیر در ایران اینطوری نیست، در همه جای دنیا اینطوریه.
بله.
خب تقریبا تو همه کشورهای دنیا، چه پیشرفته چه پسرفتهش، عملا این ذات انسانه که دنبال تعالی و کمال میده و هر آنچه که بهش بهتر نمایونده بشه بهتر بپذیره. بنابراین اینو نمیتونیم بپذیریم که ایرانی اینطوریه. من با این ببخشید خیلی مخالفم و خیلی زود میرنجم از این که
متوجه شدم که کجا چیز شده. از این که میگه ما ایرانی ها اینجوریم. بله.
نه نه، این رفتار من
این تو دنیا هست،
دنیا رو رفتم، این رفتار همه جا هست و همه مردم هست. ولی برگردیم به حوزه استارتاپ. من به مصرف کننده ایرانی حق میدم با نگرانی جلو بیاد، ولی جا داریم تا جا.
بله.
کالا داریم تا کالا.
دقیقاً.
کالای تکنولوژی، اتفاقا باید بدونید کالای تکنولوژی و کالای مبتنی بر تکنولوژی و خلاقیت ایرانی ها یکن.
بله.
یکن. منتهای مراتب ما مشکل اساسیمون اینه که چون یک سری از عزیزان، یک سری از دوستانی که دستن در کار هستن، بالا دست هستن، عادت کردن به ورود محصول. و خدمت شما عرض کنم که این ورود محصول براشون چرب و شیرین هست، مسلماً صدهایی رو ایجاد میکنن و این باعث ناامیدی کوتاه مدت در کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها میشه که نهایتاً اونایی که میدان رو ترک میکنن رو ما در خارج از کشور بعداً ملاقات میکنیم و این رویه خوبی نیست. آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی فناوری، در جریان فعالیتاشون هستی، دوستان دیگه به شدت دارن تلاش میکنن این وضعیت رو معکوس بکنن.
بله.
و متاسفانه اون خوراکی هم که جامعه داره به فارغ التحصیلا و تحصیل کنندگان دانشگاهی میده که آقا شما چون تعدادتون زیاده کار براتون نیست.
بله.
این غلطه. این 30 سال پیش گریبان ماها رو گرفت و نسل بعدی که الان وارد بازار داره میشه، بچه های ما دارن وارد بازار میشن، متاسفانه از این سیلاب دارن آسیب میبینن. والا به خدا در هیچ جای دنیا که صندلی برای کسی نمیسازن. ما بچه هامون رو میز صندلی ساز نکردیم، ما دنبال میز صندلی اینا رو خلق میکنیم. اگه پزشکی همین بحثایی که اخیرا بود برای رشته هایی مثل پزشکی و غیره و غیره داره باب میشه تو مملکت ما، به خاطر اینه که بچه هامونو دنبال این پایم بفرستیم که آقا برو یه جایی که زود درآمد کنی زود پولدار بشی.
دقیقا.
میگن آقا پولدار شدن حق هر کسیه و میتواند، ولی چرا از راه صنعت نره؟ چرا از راه سختش نره؟ چرا از راه به قول ما رو شیرینش نره؟ ما داریم میبینیم الان تو پارک های علم و فناوری سطح کشور شما به شدت ایده های نو جدید و بسیار جذابی رو میبینید که اینا کار دارن میکنن. حالا اشلشون کوچیکه ولی درآمدش برای چهار نفری که با همین کار رو انداختن بسیار خوبه. من مثال براتون بزنم، من نوعی با این همه تحصیلات و فلان و اینها اگر بخوام جایی استخدام بشم و کار بکنم دیگه حقوق معاون وزیرم به من بدن 20 میلیون که بالاتر نمیدن، میشه سال 240 میلیون تومن. خب ولی همین اگر بره توی یک تولیدی انرژی من صرف بشه و یه سالا خورده سرمایه‌ای که من دارم، مطمئن باشید بالاتر از این رو برمیگردونه. الان شرایط امروز با دلار امروز با اقلیم امروز من دارم این ادعا رو میکنم و هست، من میتونم صدها مورد به شما نشون بدم. خب انتخاب بین این که من برم اون ماهی 20 تومن خوشخیالی رو دارم عرض میکنم بگیرم با ماهیانه بیاد تو حساب من و یا برسم به یه درآمد بالاتر، خب طبعاً این درآمد بالاتر ریسک بیشتری رو میپذیره، اما آیا روحیه من و روحیه کسی که در دانشگاه رفته تحصیل کرده و مهارت های لازم رو هم در جامعه دیده میتونه این ریسک رو تحمل بکنه یا نه؟ اینجا نقش مردم بسیار پررنگه و هجوم مردم به این سمت که واقعا ما چه داریم در حوزه تکنولوژی داخل کشورمون میتونه بسیار بسیار مفید و عالی باشه که بتونه کمک کنه به یه همچین ایده‌ای و افراد رو ببره تو سمتی که خودشون برای خودشون کار بکنن و در واقع استارتاپ های جدیدی از دل این تفکر بیاد بیرون.
درسته. خب جناب آقای دکتر پژمان، شما در چون این شرایطی حرفای خیلی امیدوار کننده ای زدید و شاید خیلی ها الان جوانانی باشن که شنونده این برنامه باشن، علاقمند به تکنولوژی هستن و دوست دارن بدونن که از کجا میشه شروع کرد. حالا به قول شما تو زمینه آموزش در دانشگاه ها یه لختی های وجود داره، همچنان اون سیستم گذشته هست و ایده و خلاقیت و نوآوری در برخی از دانشگاه وجود داره، در برخی از دانشگاه ها هم وجود نداره. حالا یه نمره بگیرن و یه معدلی و تموم شه بره. اون دسته از کسانی که علاقه‌مندن و میخوان آگاهی پیدا کنن اصلا شرایط سنی خاصی داره یا نه کسایی هستن که میانسانن و میخوان دوباره شروع بکنن؟ به قول شما تا به حال کارمند بودن، حالا فکر میکنن که نه میشه از یه جای شروع کرد. چی کار باید بکنن به نظر شما؟ از کجا آغاز بکنن؟
ببینید در واقع تکمیل فرمایشات جناب عالی من عرض بکنم، قسمت اول که دانشگاه ها ثابت هستن این تقریبا در تمام دنیا نرماله، طبیعیه. یه درصد محدودی از دانشگاه های جهان هستن که خب فضای بسیار بسیار پیشرفته و خلاقی رو تونستن به وجود بیارن، ولی تو همون امریکا هم دانشگاه های هستن مثل دانشگاه های ما، فقط همین روتینشون رو اجرا میکنن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم این نمیتونه دلیل بشه که ما عقب میافتیم.
درسته.
اتفاقا دانشگاه وظیفش اینه که فرد رو به اون سطح برسونه، در یه سطح نرمال و ابتدایی کفایت میکنه. من عقیده دارم دانشگاه وظیفش رو انجام میده. آنچه که بر عهده دانشجو هست، کلمه دانشجو رو هم ما تو فرهنگ خودمون در واقع اگر ریشه یابی بکنیم، اون جویندگی و دنبال روی روندها رو در واقع تو دل خودش داره، کسب مهارته. کسب مهارتی جای دنیا ارزون نیست.
بله.
مجانی نیست و توسط دانشگاه انجام نمیشه. کسب مهارت دو قسمت داره، مهارت تجربی رو در کف بازار به دست میارن، تو حوزه‌ای که میخوان کار کنن واقعا باید برن از نزدیک ببینن و لمس کنن، مهارت علمی رو هم که دانشگاه ها به وفور دارن میدن. کشور ما هم خوشبختانه نه لازم دورهای رسمی عرض نمی کنن، دورهای آزاد و تخصصی رو برید نگاه بکنید همه جای کشور الان الحمدلله وجود داره. مرکز پیدا کردن ایده این نیست که در واقع چیزی رو ما کشف بکنیم، این نیست که ما بریم اختراع بکنیم. اونا یه درصد بسیار کمی از فضا و اقلیم استارتاپ رو پوشش میده. اغلب استارتاپ ها برید نگاه بکنید، اومدن یه حوزه ای رو بررسی کردن، یه نیازی رو کشف کردن و بعد برای حل اون نیاز یه راه حل خلاقانه دادن و باعث شده که امروز بعد از چند سال البته آبیاری و سرمایه گذاری و تحمل فشار خلاصه به یک نتیجه خوب رسیده و امروز صاحبانش میان و کنفرانس میذارن و به دیگران میگن ما این کارو کردیم. اگر عزیزانی واقعا تمایل دارن تو این حوزه ورود پیدا بکنن، بهترین جا مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور و همینطور شتاب دهنده ها و شرکت های استارتاپی که اینا قابلیت بررسی میگذارن برای استارتاپ هایی که درون خودشون شکل میگیرن، ایده هایی دارن برای سرمایه گذاری و بسیار بسیار حوزه های متنوعی رو دارن برای ورود. و اینجا دیگه در واقع افراد نباید به میزان سود توجه کنن، چون همه حوزه ها به نظر من سود داره و عالیه. باید به درونشون مراجعه کنن، چی رو دوست دارن، قرار چی کار بکنن و دوست دارن که آینده و افق فعالیت هاشون به چه سمتی بره. این مهمترین قسمتشه. وقتی این رو برای خودشون مشخص کردن، اون موقع دیگه رفتن توی اون مسیر، چون یک عشقی رو میخواد، یک کشش درونی رو میخواد، بسیار براشون ساده میشه و راهاشو پیدا میکنن. ضمناً استارتاپ اصلا، یعنی تفکر استارتاپی و حوزه استارتاپ اصلا منتظر کمک نمیمونه. یعنی این نیست که ما بیایم حالا چون رئیس جمهور محترم، چون دولت یه جورایی بعد از بحثای کارآفرینی بعد چند سال یه بار ما یه کلمه‌ای داریم بولد میشه، در چند سال گذشته همش کارآفرینی بود.
اگر کوتاه پاسخ بدید متشکرم، چون وقتمون کمه.
من فقط سریع خدمتتون بگم
متشکرم.
استارتاپ منتظر کمک کسی نمیشه، خودش شروع میکنه به راه رفتن و پیدا کردن راه‌های متفاوت تا بتونه نتیجه رو بگیره.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر پژومندراد، مشاور مدیریت و حقوق تجاری، که در این برنامه با ما صحبت کردید. متشکرم.
عزیزید، متشکرم. سلامت باشید.
ده و 47 دقیقه است و تا ساعت 11 با شما هستیم. بریم به سراغ محمدعلی مؤمنی و خبر دیگری رو از مجموعه خبرهایی که برای ما آورده بشنویم. آقای مؤمنی بفرمایید.
من همچنان این خبرم رو هم میخوام باز وصلش کنم. من قدرت رو دارم که حتی بی ربط در این موضوعات رو وصل بکنم، ولی نه، این حتما ربط داره. قبل از اینکه برم سراغ این موضوع که برای پویا نماییه، چون صحبت از دوبله شد و دیروز صحبت از آقای هوشنگ لطیف‌پور بود، من خواستم که چون اون موقع یادم رفت اون نوبت، یادی هم از ایشون زنده بکنم که ایشون خیلی از انیمیشن ها یا پویا نمایی های زمان کودکی ما رو راوی بودن، مثل اون خپل باغچه گل ها یا مثلا مجموعه تلویزیونی دلیران تنگستان و خیلی های دیگه. من خودم واقعا اصلا بیخبر بودم از آقای لطیف‌پور و دیروز احساس کردم که باید دعوت بکنم از اصحاب رسانه، که رسانه در دوره مدرن وظیفش یادآوری و بازآوری حافظه مردمه، چون اونها درگیر کارهای روزمره شونن. این رسانه هان که باید از پیله کردن به یک دو نفر یا به تعداد یا موضوعات خاص یا چهره های خاص دست بردارن و اتفاقا اون چیزهایی که توی بخش بایگانی ما به زیر رفته اونها رو بکشن بیرون و یادآوری بکنن. اینجا من برمیگردم به وظیفه اصلی خودم در رسانه، یاد آقای هوشنگ لطیف‌پور رو هم زنده میکنیم. چون صحبت تولید بود، من فکر کردم که چون این خبر از حوزه پویا نمایی کشور به چشمم خورد و دیروز هم صحبت دیزنی بود و درآمدهای کلانش و اینا، خواستم به چند تا از انیمیشن های خوب ایرانی اشاره بکنم که قراره توی جشنواره بین‌المللی انیمیشن در ایتالیا شرکت بکنن، که از 28 مرداد تا 2 شهریور برگزار میشه، 17 دوره این جشنواره است و 3 پویا نمایی کوتاه ایرانی هم توی اون برنامه حضور دارن که من یکی دو تاشو در واقع اون پیش نمایش هاش رو دیدم، مثل جبیر یا جبیر که یک آهوی ایرانی در منطقه ایران و هند خیلی بیشتر دیده میشه. یعنی منشن در مورد محیطبانان ایرانی خیلی خوب و خوششکل و خوشفرمه، کارگردانش ریحانه میرهاشمی است، توی بخش رقابتی انیمیشن های کوتاه شرکت کرده. پویا نمایی سینک به کارگردانی محبوبه کلایی توی بخش مسابقه آثار دانشجویی شرکت کرده و در واقع دعوت کردن ازشون، و همینطور پویا نمایی آقای بی‌تفاوت به کارگردانی آریاس به فیس هم توی بخش رقابتی انیمیشن های کودکان شرکت کرده، که خواستم این رو هم یادآوری بکنم که مثلا توی همین بخش پویا نمایی هم ما خدا رو شکر
اتفاقا اصلا ربطتون بی ربط نبوده. یک بار با یکی از متخصصان و فیلمسازان عرصه پویا نمایی صحبت میکردیم که صاحب نظر هم بودن، میگفتن واقعا در عرصه پویا نمایی ایران به خصوص در همین تولید فیلم کوتاه در دنیا حرفی برای گفتن داره، و همین که میگفت فیلم کوتاه پویا نمایی ایرانی وقتی وارد جشنواره آنیسی میشه، این اصلا میگفت اتفاق کم و ساده ای نیست. یعنی ورود به این جشنواره اونقدر جشنواره معتبر هست که ورود به این جشنواره به این سادگی نیست، و واقعا گفتن که پتانسیل بسیار زیادی این بخش داره، هم به خاطر کیفیت کار، هم به خاطر قیمت مناسبی که داده میشه، چقدر دنیا خواهان هست و مشتریای خاص خودشو داره، فقط باز زیر ساخت خیلی بیشتر فراهم میشه و این سرمایه گذاری ارائه بشه، چون هم استعداد هست، هم خوراک و مواد خیلی خوبی در این زمینه داریم. به هر حال این ربطتون خیلی با ربط بوده
در این زمینه. اتفاقا هفته پیش که فیلم های آقای علی اکبر صادقی نقاش و پویا نمایی ساز رو نمایش دادن توی گروه هنر و تجربه از کارهای دهه 50 و 60 که چقدر حال هوای ایرانی داشت، هم در تصویر، هم در موسیقی، هم در همه چیز، من داشتم به همین فکر می‌کردم که ما چرا تو پویا نمایی بعضن به این سمت رفتیم که مثلا پویا نمایی‌های غربی تولید بکنیم، مثلا با تصاویری که شکل اونهاست، ما که امکان رقابت با اونها رو نداریم که اصلا داشته باشیم من به چه دردمون می‌خوره. ولی دیدم چقدر خودمون پویا نمایی‌های آقای علی اکبر صادقی حال هوای ایرانی داشت و اتفاقا فکر می‌کنم اینا میره تو غرب، ایناست که مورد توجه قرار میگیره، و چند تا از پویا نمایی‌های آقای صادقی هم مورد توجه قرار گرفته بود. دیروز تو صحبت دیزنی هم شد، این خبر خوبم بدم که 250 نفر از کارکنانش رو تعدیل نیرو کرده رفته بیرون.
خیلی متشکرم از شما آیه مؤمنی. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که بخش پایانی نمایش خانواده ادیبه.
۱۵۰ تومن ۲۰۰م اون ور جمعش میشه.
چی حساب کتاب میکنی نگاه؟
خریدای مهری خانم دیگه
تموم شد؟
نه بابا، تازه امروز شروع کردیم.
چیا خریدیم؟
امروز خورده ریزای آشپزخونه رو خریدیم.
خب قیمت ها چطور بودن؟
من و مهری خانوم از همون اول تصمیم گرفتیم جنسای ایرانی بخریم که هم قیمتش خوب باشه، همین که خب با نمونه خارجی برابری میکنه کیفیتش.
آفرین، چه کار خوبی کردیم.
اتفاقا با اون پولی که داشتیم چیزای خوبی خریدیم. اگه میخواستیم باشون وسایل خارجی بخریم فقط میتونستیم 2-3 تیکه بخریم.
حالا این چیزایی که گرفتین قشنگ هستن؟
هم قشنگن، هم نسبتاً ارزون، هم با کیفیت.
پول کم نیوردین؟
فعلا که نه، الان داشتم حساب کتاب میکردم. با امید خدا آخر هفته میریم بازار و یه سری وسایل دیگه هم میخریم.
دست درد نکنه.
خواهش میکنم. تو چه کردی با آقا سهراب؟
من درسی بهش دادم که دفعه بعد از شوهای 10 متری وسایل خارجی رد نشه.
چطور؟
اون چایساز خارجی رو دادم به خودش.
آخه
گفتم بری یه چایساز ایرانی برای دفتر بخره.
تفلک خرید؟
جرأت داشت نخره؟ خرید و خودش هم آورد نصبش کرد، اولین چایی هم باش درست کرد.
اون وقت اون چایسازه چی شد؟
اون رو دیگه سهراب میدونه و خبطی که کرده. آخه وقتی وسیله ایرانی هست آدم میره جنس خارجی میخره.
آره والا،
جنس خارجی بخره که کارگره خودمون بیکار بمونن.
اینو خوب گفتی، آفرین.
باید قیافه سهرابو میدیدی نگاه.
چطور مگه؟
باید قیافه سهرابو میدیدی.
چطور مگه؟
وقتی داشت چایسازو نصب میکرد هرسش در اومده بود، میگو من با نصف پول اون چایساز خارجی این چایساز ایرانی رو خریدم.
بله دیگه، بعضی فکر میکنن هر چقدر بابت یه وسیله پول بیشتر بدن کیفیتش بهتره. چیزی هم میگن هر چی پول بدی آش میخوری. غلطه دیگه. ولی اینجوری هم نیست. من و مهری خانم امروز یه وسایلی خریدیم که هم ایرانیان، هم قیمتشون مناسبه، هم با کیفیتن.
به این میگن یه فکر بک که تو سر آقا سهراب پیداش نمیشه که نمیشه.
حالا دیگه اونم در سبرت گره.
ده و پنجاه و پنج دقیقه است. پنج دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. خب وقتش رسیده که از آقای مومنی خداحافظی و تشکر بکنیم.
خواهش میکنم.
امروز هم با ما همراه بودن. سپاس فروان از شما.
خواهش میکنم. من با یه جمله خداحافظی میکنم. جمله آخرم خواستم بگم که هیچ کس نیست که دنبال چلو کباب خارجی باشه. همه دنبال چلو کباب ایرانی هست.
خیلی متشکریم که اشاره به جا و درستی که دیگه نزدیک نهارم هست.
بله.
ما حداقل تو غذا میتونیم بگیم که حرفی برای گفتن داریم. سپاس فراوان.
خواهش میکنم. زنده باشی.
خدای بزرگ نیست.
خدا نگهدار. ممنونم.
خیلی 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 سپاسگزاریم از همه شما دوستانی که صمیمانه با ما همراه بودید، صمیمانه نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید، صادقانه حرفاتون رو زدید. متشکریم. خیلیاتون هم منصفانه قضاوت کردید. به هر حال حق شماست که با توجه به مبلغی که میدید کالای با کیفیت رو دریافت بکنید. این مطلب هم قابل توجه تولید کنندگان هست و همین که ما باید بدونیم که واقعا اونجایی که کالا کیفیت داره، یک بار گفتم بازم میگم، اونجایی که فکر میکنیم با خرید کالای خارجی برای خودمون یه شأن و منزلتی ایجاد میکنیم، اینجا واقعا جای تأمل و تفکر داره و این رو باید بدونیم که واقعا خرید کالای خارجی نیست که به ما هویت میده، این ما هستیم که به زندگی خودمون هویت میدیم. میخوایم برنامه‌مون رو با یک ترانه ایرانی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان برسونیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا فردا، ایام بکام، بدرود.
کنارت حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم، نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساس رو هر جایی ندارم. وقتی عاشق تو باشم قلبم اندازه یه دریا، آسمون رو سر تو پرچم منه که بالاست. وقتی عاشق تو باشم دردم و طاقت نارم، من به جز فهمیدن تو تو جهان کاری ندارم. همه دار و نداره زندگی می، نباشی هم کنار زندگی می، یه دنیارم بگیرم آخرش باز تو تنها افتخاره زندگی می وقتی عاشق تو باشم.